علاوه یک برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامع مشترک در وین برگزار شد. آمریکا اعلام کرد از دیدن تصاویر ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس مرزی اسرائیل در شرق بیت المقدس عمیقا متاثر شده است. وزارت خارجه آمریکا خواست از مقام‌های اسرائیل خواستار انجام تحقیقات شفاف و فوری در این باره شد. دولت عراق میگوید فیلم ویدیویی که در آن ادعا می شود شخصی که در مسجدی در موسل صحبت می کند ابوبکر بغدادی است جعلی است. سقوط یک هواپیمای کوچک آموزشی در جنوب لهستان 11 کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. علت این حادثه تاکنون اعلام نشده است. مدیرکل محیط زیست استان تهران فاضلاب را عامل اصلی آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران دانست و تأکید کرد تا زمانی که شبکه فاضلاب تکمیل نشود، مشکل آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران به قوت خود باقی است. به دنبال واژگونی یک اتوبوس مسافربری محور شیراز عسلویه دست کم 5 تن کشته و 25 تن دیگر نیز زخمی شدند. آقای حسینی.
بسیار ممنونم مهتاب. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره مشکلاتی که بر سر راه رسیدن به توافق برای نگارش متن توافقنامه جامع بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 درباره مسئله هسته‌ای ایران وجود داره. سپس با مهدی رستم استنپور درباره بازی‌های شب گذشته مرحله 1/4 نهایی فوتبال جام جهانی 2014 برزیل صحبت می‌کنیم. روزنامه‌های ایران رو با شهرام رفیزاده ورق می‌زنیم. با فرج سرکوهی هم وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی و همچنین بردیا افشین که برای ما از جهان موسیقی خواهد گفت. دو هفته مانده به پایان مهلت 6 ماهه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 و ادامه مذاکرات فشرده در وین، گمانه‌زنی‌ها بر سر نتایج احتمالی دور 6 این مذاکرات ادامه داره. در کانون این دور از مذاکرات نگارش متن توافقنامه جامع قرار داره که از جمله در برگیرنده امکانهای عقب نشینی دو طرف از سقف‌های خواست‌های خود هست. فریدون زرنگار.
20 ماه ژوئیه یعنی 29 تیر ماه آخرین روزی است که کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران خواهان دستیابی به یک توافق همه جانبه بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. البته پیشبینی تمدید این فرصت به مدت 6 ماه در توافق اولیه هم در نظر گرفته شده است، اما طرفهای مذاکره کننده ابراز امیدواری کردند که تا 29 تیر ماه به توافق برسند. در این میان علی خرم سفیر و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد در ژنو در مقاله‌ای در روزنامه آرمان روزشنبه نوشت نباید دلواپس همکاری مصالحه ایران با اعضای شورای امنیت بود و آن را دستمایه تحریک افکار عمومی کرد. چون بنوشته آقای خرم کشورهای دیگری که دوران اعتمادسازی را طی کردند همین تعهدات و خودنگهداری‌ها را قبول کردند تا جامعه جهانی ادعای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای آنان را باور کردند. حتی برخی کشورها چون آرژانتین بنوشته آقای خرم برای سالها کل فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد تا در پایان دوران اعتمادسازی آن را مجدداً شروع کند. در مقابل حسین شریعت‌مداری روز شنبه در روزنامه خود کیهان تحت عنوان یادداشت روز از جمله نوشت امروز کمتر کسی این واقعیت طرف را انکار می‌کند که در توافقنامه ژنو امتیازات نقد فراوانی داده ایم و در مقابل فقط مشتی وعده نسیه تحویل گرفته ایم. این روزها اما به نوشته حسین شریعت‌مداری تیم مذاکره کننده ایران در مقیاس قابل قبولی از خوشبینی‌های آن روزها دور و به فضای واقع‌بینی نزدیک شده است و ایران اسلامی بنای کمترین عقب نشینی در مقابل به نوشته حسین شریعت‌مداری باج‌خواهی آمریکا و متحدانش را ندارد. راهکاری که به باور مدیر مسئول روزنامه کیهان تاکنون بارها موفقیت آن را آزموده است. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این موضع‌گیری‌های متفاوت در ایران چگونه قابل تحلیل است. رضا تقی‌زاده:
جمهوری اسلامی برای قبول واقعیت‌های مذاکرات وین و پذیرفتن خواسته‌های جامعه جهانی آمادگی بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده، با این امید که وین به یک توافق نهایی منجر بشه. حرفایی که آقای خرم میزنه در حمل تایید حرفایی است که آقای عراقچی معاون آقای ظریف در طول دو روز گذشته مطرح کرده و عقب نشینی‌ها رو موقتی خونده. ولی اون چی که آقای شریعت مداری مطرح میکنه به نوعی به نظر من نعل وارونه زدنه، به این ترتیب که همون حرفهای آقای خرم رو تکرار میکنه ولی با قبول این شکل که اونها این با توافقها رو با درایت بیشتری میپذیرند. به نظر من اولویت امروز ایران عبور از بحران اقتصادی است و جمهوری اسلامی میدونه بدون قبول خواسته های جامعه جهانی گروه 5 به علاوه 1 دست پیدا کردن به توافق نهایی امکان پذیر نیست و بدون توافق لغو تحریم ها ممکن نخواهد بود.
آنچنان که خبرگزاری رویترز می نویسد، ظرفیت غنی‌سازی ایران، تحقیق و توسعه در حوزه سانتریفیوژها، راکتور عراق، تحقیقات درباره برنامه هسته‌ای نظامی، تحریم‌ها، موشک‌های بالیستیک و مدت زمان توافق نهایی 7 اختلاف اساسی هستند که بین ایران و غرب در مذاکرات وین وجود دارد. رویترز اگرچه می نویسد که ایران با کاهش شمار سانتریفیوژها موافقت کرده است، اما مقام‌های ایرانی به شدت این مسئله را تکذیب می کنند.
طبیعتاً همه دوستداران فوتبال در جریان هستند که روز شنبه دو بازی آخر مرحله 1/4 نهایی در چارچوب بازی‌های فوتبال جام جهانی 2014 برزیل انجام شد. در این زمینه امروز بار دیگه با مهدی رستم‌پور تحلیلگر ورزشی گفتگو می‌کنیم تا درباره این بازی‌ها و چگونگی این بازی‌ها ازش بپرسیم. آقای رستم‌پور سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما هم بخیر، خسته نباشید.
خیلی ممنون. می‌خواستم در باره بازی اول ازتون بپرسم، بازی بین آرژانتین و تیم بلژیک.
بازی خیلی سختی بود طبق روال کلی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی. در جامی که آمار گل‌های زده در مرحله گروهی بعد از جام جهانی 1970 بهترین رکورد بود، ناگهان این آمار فروکش میکنه و در مرحله 1/4 نهایی مثل 1/8 بازی ها یا گل نداره یا به وقت اضافه و پنالتی کشیده میشه یا با حداقل گل به پایان میرسه. خیلی زود آرژانتین به گل رسید و از گل زدهش دفاع کرد.
برای تو دقایق اول گل زد و تا پایان بازی فقط دفاع کرد.
دقیقاً. و این آرژانتین حالا بعد از جام جهانی 1990 تونسته یک تلسم رو بشکنه، دوباره برسه به نیمه نهایی. و اون جبر تاریخی که آرژانتین گرفتارش هست بعد از خدافظی مارادونا، همواره گفته میشه که کی یه مارادونای دیگه میاد آرژانتین رو قهرمان کنه. یعنی همونطور که در اون جام مارادونا تونست آرژانتین رو به قهرمانی برسه با گلی که با دست زد، با گلی که به زیبایی با دریبل 6 بازیکن انگلیسی به ثمر رسوند، یه تنه تیم آرژانتین رو قهرمان کرد، همواره گفته میشه که کی مارادونای دیگری ظهور خواهد کرد. حالا به نظر میرسه که آرژانتین تو اون شرایط قرار گرفته. یعنی لیونل مسی اومده، مسی که
بله همه امیدها به مسیه،
شاید تا دهه های بعدی مسی دیگری ظهور نکنه. اگر آرژانتین منتظر اون بود که مارادونای دیگری بیاد، الان اون اتفاق افتاده. و البته تلسم کارلوس بیلاردو هم شکسته شد دیگه، رسونده بود تیم رو به نیمه نهایی و بعد در جام 90 اومدن فینال. حالا دوباره اونا اومدن نیمه نهایی، بعد دید آیا مجددا به فینال هم میرسن یا نه.
به این ترتیب تیم آرژانتین در مرحله نیمه نهایی در برابر تیم هلند قرار میگیره که این تیم هم دیشب بازی داشت و تیم کاستاریکا رو زد.
دقیقاً. جامی که خیلی شگفتی داشت در مرحله 1/4 نهاییش، اصلا شگفتی اتفاق نیفتاد و همون تیمایی که باید می‌بردن بردن و هلند البته تیم بهتری بود نسبت به کاستاریکا، 3 بار توپ رو به تیر دروازه زدن ولی واقعا کاستاریکا تیم سخت کوشی بود. یعنی شگفتی ساز شروع کرد و با قدرت آبرومندانه جام جهانی رو ترک کرد در شرایطی که ونگال سرمربی واقعا متفکر، امتحان پس داده و بزرگ تیم هلند، کار خیلی عجیبی انجام داد. در دقیقه 120 تیم کورول رو آورد به جای کلسن، سنگربان اصلی درون دروازه قرار داد. ریسک بزرگی بود، یعنی اگه هلند از آزمون پنالتی یا سربلند بیرون نمی اومد، گفته می شد که اشتباه کرده سرمربی، ولی تن به این خطر داد، دروازه‌بانی را آورد توی زمین که از 20 تا پنالتی لیگ برتر انگلستان فقط دو تاشو مهار کرده بود. اما این دروازه‌بان میاد با بدن سرد، در واقع به نسبت بازیکنایی که 120 دقیقه توی زمین بودن، همشون بیش از 10 کیلومتر دویدن، دروازه‌بان تیم رقیب که آمار حدود 5 کیلومتر رو به جا گذاشته و مقابل اون توپا قرار گرفته، میاد از 5 تا پنالتی 2 تاشو مهار میکنه و 3 تای دیگر رو هم در واقع جهت رو، پنالتی های دیگر رو هم جهت رو درست تشخیص میده.
فکر میکنین چرا فان گال این کارو کرد؟ به خاطر اینکه دروازه‌بانی که در 120 دقیقه توی دروازه بود روحیش رو از دست داده بود، یا در فکر این بود که ممکنه که کاستاریکا شوتایی داشته باشه که نتونه بگیره؟ هیچ میشه گفت دلیلش چی بود؟
به نظر نمیرسه که این یه بلوف بوده باشه صرفاً برای تخریب روحیه پنالتی زنای حریف. مشخص بود که کاملا تیم کرول میدونسته که اگه به پنالتی بکشه قراره بیاد تو زمین، چه بسه سنگربان اصلی اینو نمیدونسته و اون میدونسته کار کرده بوده. مثلا برایان رویزی که پنالتی های قبلی رو میاد و به چپ میزنه، این آمادگی ذهنی رو داره دروازه‌بانی که دقیقه 120 میاد تو که کاپیتان تیم کاستاریکا کدوم جهت پنالتی رو میزنه و بازیکنهای دیگه چگونه پنالتی هاشون رو خواهند زد. یعنی اصلا خارج از فرایند بازی، کاملا فقط رفته بود پنالتی زنای حریف رو بررسی کرده بود، چطوری میزنن، کجا میزنن، و به همین خاطر خیلی موفق بود.
به همین دلیل شما میش میگید با تفکر، مربی با تفکر هلند.
ستاره بازی کسی میشه که تازه دقیقه 120 اومده تو زمین. اینم از عجایب شگفتی ها و جذابیت های فوتبال.
بدین ترتیب در بازی های نیمه نهایی آرژانتین در برابر هلند بازی خواهد داشت و برزیل در برابر آلمان. میخواستم بپرسم که درباره برزیل صحبت کردیم دیروز، صحبت از مصدومیت نیمار ستاره برزیل شد و گفتیم که امروز خبرشو بیشتر راجبش صحبت میکنیم که حالش مثل اینکه طوریست که دیگه برای مدتی حداقل 3 ماه نمیتونه بازی کنه.
بله، و برزیلیا تییاگو سیلوا رو هم ندارن جلوی آلمان و یه نیمه نهاییه که برخلاف واره گذشته 4 تا قدرت برتر رسیدن به نیمه نهایی دیگه. خبری از کره جنوبی، ترکیه، کرواسی، اوروگوئه، 4 تا قدرت تراز اول رسیدن به نیمه نهایی تا 2 تا بازی کلاسیک رو برگزار کنن تا فینالیست ها مشخص بشن.
که فقط یکیشون تا کنون جام جهانی رو نبرده، اونم هلنده
که در واقع قهرمان نایب قهرمان هاست بود تاریخ جام جهانی.
بسیار خوب آقای رستم‌پور، خیلی ممنونم از شما.
سپاسگزارم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم و صفحات روزنامه های امروز رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، اغلب روزنامه های روز یک شنبه گزارش هایی درباره اصرار اصولگرایان برای استیضاح وزیر علوم منتشر کردند.
بله همینطور هست. امروز روزنامه های شهر، جوان، فرهیختگان و البته سایر روزنامه ها گزارش ها و یادداشت هایی درباره احتمال استیضاح آقای رضا فرجی دانه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت آقای حسن روحانی منتشر کردند. روزنامه شهر در گزارش مفصلی از مخالفان و موافقان استیضاح وزیر علوم نوشته که جبهه پایداری که یکی از طیف های اصلی اصولگرایان مجلس شورای اسلامی هست، تأکید داره که آقای رضا فرجی دانا باید مورد استیضاح قرار بگیره. روزنامه شب اشاره کرده که اقداماتی که آقای رضا فرجی دانا انجام داده و موجب نارضایی جبهه پایداری رو فراهم کرده، یکی بازگرداندن دانشجویان ستاره دار به دانشگاه ها هست، دیگری بازگرداندن اساتیدی که بازنشستی اجباری شدن یا اخراج شده بودند به برخی از دانشگاه ها، و همچنین افشای پرونده بیش از 3000 بورسیه غیرقانونی دکترا در دوره آقای احمدی نژاد است. البته روزنامه شرق اشاره کرده که آقای علی لاریجانی و فراکسیون پیروان ولایت در مجلس شورای اسلامی که طیف دیگری از اصولگرایان هستند، در تلاشند که جلوی استیضاح آقای رضا فرجی دانا رو بگیرن. اما همزمان روزنامه جوان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده با تیتر تزریق آشوب به دانشگاه با ژست دموکراتیک، و در این گزارش به طور ضمنی به اصولگرایان هشدار داده که اگر دست آقای رضا فرجی دانا و همکاران او در وزارت علوم باز باشه، ممکن هست که اصلاح طلبان بار دیگر جنبش دانشجویی رو فعال بکنن و باز هم علیه حاکمیت فعالیت‌های در دانشگاه انجام بشه. اما همزمان روزنامه فرهیختگان هم امروز هم در سرمقاله خودش و هم در یک گزارش به دفاع از وزیر علوم پرداختی و از جمله آقای احسان مازندرانی در سرمقاله روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که استیضاح وزیر علوم ممکن است دام جبهه پایداری برای سایر اصولگرایان باشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند از افزایش قیمت جدید یعنی اعلام قیمت جدید خودرو خبر داده، افزایش پیدا کرده؟
بله همینطور هست. روزنامه شهروند امروز گزارش داده که با اعتراض خودروسازان به شورای رقابت، سرانجام این شورا عقب نشینی کرده در قبال خودروسازان و بار دیگر قیمت خودروها رو 5.5% به طور متوسط افزایش داده. البته روزنامه شهروند یادآوری کرده که در خرداد ماه هم نزدیک 6% قیمت خودروها افزایش پیدا کرد و جدول کاملی از افزایش قیمت خودروهای مختلف رو هم این روزنامه امروز منتشر.
معصومه آباد، پیشنهاد دهنده دفن اموات در پارک ها، در گفتگو با روزنامه اعتماد از پیشنهاد خودش دفاع کرده. این عضو شورای شهر تهران چه دلایلی برای دفاع خودش آورده آقای رفیع‌زاده؟
نخستین دلیلی که خانم معصومه آباد در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کرده این هست که ایشون گفته دفن مردگان و اموات در پارک های عمومی هیچ آزاری برای شهروندان نداره و واکنش های منفی که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی به پیشنهاد ایشون بیان شده بود به گفته خانم آباد بیشتر احساسی هست. البته ایشون در پاسخ به این پرسش روزنامه اعتماد که آیا ممکن نیست که این دفن در پارک ها موجب بشه که کودکان و خانواده ها از پارک ها دور بشن و مورد آزار قرار بگیرن، ایشون گفته که چون این مشکلی وجود نداره، بلکه دفن اموات در پارک ها موجب میشه که ما همیشه به یاد مرگ باشیم و بچه های ما از هنگام بازی کردن تا بزرگسالی با یاد مرگ همواره همراه باشن و تربیت دینی بیشتری پیدا بکنن. البته همزمان چند عضو شورای شهر تهران بیان کردن که این پیشنهاد در نهایت به تصویب شورا نخواهد رسید، از جمله آقای پرویز سروری که خودش پیشنهاد احداث پارک گورستان ها رو داده بود، گفته من منظورم این نیست که این پارک های قدیمی رو این کار رو انجام بدیم، بلکه پارک گورستان های جدیدی در خارج از شهر باید احداث کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم، ببینیم از جهان فرهنگ و هنر برای ما چه داره. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم صبح رو با خوشی و خرمی و خوبی آغاز کنیم.
آقای سرکوهی، منتقدان ادبی فرانس کافکا رو از خلاق‌ترین نویسندگان قرن بیستم میدونند و کارشناسان کتاب‌های بسیاری در تفسیر آثار او نوشتند. قصر یکی از رمان‌های مشهور کافکاست که به زبان فارسی هم ترجمه شده. بر اساس این رمان قرار هست نمایشنامه‌ای با همین نام در تهران به صحنه بره یا به صحنه رفته. می‌خواستم در این زمینه از شما بپرسم.
بله خب، شما به خوبی فرانس کافکا رو معرفی کردین، در این حال نیازی هم به معرفی نداره. از نخستین نویسندگانی است که آثارش رو صادق هدایت ترجمه کرد. نخستین بار او کافکا رو به جامعه ادبی و فارسی زبانان معرفی کرد. به هر حال آثارش هم مدام ترجمه شده، از جمله قصر و محاکمه. حالا داستان قصر البته از این نظر بسیار مهم است که این رمان ناتمام است، یعنی بقیه رمان‌های کافکا تراژدی کامل هست، تراژدی به اصطلاح بسته است که کامل است، و اما قصر چون نتونسته به اصطلاح تمامش بکنه، پایانش باز هست و به همین دلیل هم میگن در نتیجه تعبیر پذیرتر و تفسیر پذیرتر از دیگر آثار کافکاست، چون برحال از آثار کافکا تعبیرهای مختلفی میکنن. یکی از تعبیرهایی که قبلا میکردن این بود که قصر نماد به اصطلاح مذهب هست یا ماورد و طبیعه هست یا قدرت هست، و در جدیدترین تعبیرهایی که میکنن میگوین که کافکا حکومتهای توتالیتر رو، یعنی حکومتهایی که مکتبی، دیکتاتورهایی که بر اساس مکتب و ایدئولوژی هستن، پیش بینی کرده بوده و به همین دلیل قصر هم نماینده اون قدرت توتالیتر هست. و اکثر الان نمایش‌هایی که بر اساس این رمان در اروپا به صحنه میاد با این تعبیر به صحنه میاد. اما حالا آقای آرمین جوان نمایش قصر رو در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانچهر کارگردانی کرده به صحنه میبره. این در واقع یک تئاتر دانشگاهی آوانگارد هست که برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی بود، در بخش طراحی صحنه و کارگردانی هم جایزه اول رو گرفت و نزدیک میشه به همین تعبیر که قصر سمبل قدرت بنا شده بر ایدئولوژی است.
در جهان تئاتر بمانیم، چرا که قرار هست برای ما درباره اجرای نمایش گنگولا صحبت بکنید آقای سرکوهی.
بله، این نمایش از امروز به صحنه خواهد رفت در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران. اشکان صادقی این نمایش رو نوشته و کارگردانی میکنه. البته از یکی از نمایش‌های هارولد پینتر به نام شبی بیرون از خانه الهام گرفته یا به داستان او رو به کار گرفته. نمایش گنگولاد درباره یک بازیگر، یک هنرپیشه هستش که حالا دیگه داره کارهای قبلی، کارهای گذشته، نمایش‌های قبلی خودش رو مرور میکنه در ذهن خودش. با مادرش هم دوچار مشکلاتی هست و نمایش در واقع صدای انسان تنهاست، آدمی که تنها مونده و در این حال یک تضاد عمیقی رو بیان میکنه. تضاد هنرمندی که آرمانگراست، دلش میخواد که جهان رو بهتر بکنه، یکی به صدا انسانیت و عدالت و آزادی رو مستقر بکنه، اما جامعه او رو قبول نداره و او رو به اصطلاح مسخره میکنه و در این حال نشون میده که هنرمند در جامعه که او رو نمیفهمند ناتوان میمونه و نمیتونه اون تغییراتی رو که دلش میخواد به وجود بیاره.
آقای سرکوی، اصطلاح طبیعت بیجان از رایج‌ترین اصطلاحات در نقاشی است و همچنان ما به یاد داریم فیلم طبیعت بیجان سهراب شهید سالس رو یادی بکنیم ازش، اما نمایشگاهی با عنوان طبیعت باجان در تهران برپاست.
بله، خب خیلی خوب اشاره کردین به اصطلاح طبیعت بیجان، چون یک نحله بزرگی است در نقاشی که میدونیم وقتی اشیاء رو میکشند، یعنی حالا تابلوهای بسیار زیبایی هم هست، از جمله زیباترینش که اون سه سیب سزان هست. در این حال هم خوب شد که یاد کردین از طبیعت بیجان، فیلم طبیعت بیجان سهراب شهید سالس که یکی از زیباترین فیلم‌های تاریخ سینماست. اما اون چیزی که نمایشگاهی که با عنوان طبیعت باجان در گالری آتبین برپاست، کارهای آروین پرا و کارتونیست بسیار مشهور هستش. حالا این اصطلاح رو خودش گفته از اینجا گرفتی که در رمان معروف 100 سال تنهایی مارکز، شخصیت یکی از شخصیت‌های اصلی رمان که ملکیادس کولی هستش، یک جمله‌ای رو میگه. جمله اینن این هستش که میگه اشیاء جان دارند، فقط باید بیدارشان کرد. حالا این هنرمند هم کوشیده که اشیاء رو بیدار بکنه. از جمله تابلوهای بسیار زیبایی که ارائه کرده، تابلو خودکشی کشتن امیرکبیر هست به فرمان ناصرالدین شاه.
آقای سرکوی، خیلی ممنونم از شما.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی شما خداحافظی میکنم.
به اطلاعاتون برسونیم که پیامک های شما رو بین ساعت 8 تا 8 و نیم خواهیم خواند. فعلا با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام. یک شنبه ها به هنگام برگزاری جام جهانی فوتبال 2014 برزیل، از آهنگ ها و سرودهای رسمی جام های جهانی پیشین میگم. ساخت موسیقی برای جام جهانی سنتیه که از هشتمین دوره این بازی ها، جام جهانی 1962 شیلی، پایه‌گذاری شد و حالا جزئی جدا نشدنی از این رویداد بزرگ ورزشیه. تا اینجا در این برنامه از آهنگ‌های رسمی جام‌های جهانی پیشین، از همون جام جهانی 1962 شیلی تا 2006 آلمان گفتم، اما امروز می‌خوام درباره سرودهای رسمی جام‌های جهانی بگم. از جام جهانی 1998 فرانسه در کنار آهنگ رسمی، قطعه‌ای هم به عنوان سرود رسمی معرفی شده و امروز فقط از این سرودهای رسمی میشنویم. سرودهای رسمی مربوط به جامهای جهانی 1998 فرانسه، 2002 ژاپن و کره، 2006 آلمان و 2010 آفریقای جنوبی. البته باید توضیح بدم در جامهای جهانی اخیر در کنار آهنگ اصلی و سرود رسمی جام، آهنگهای دیگه هم به عنوان آهنگ مربوط به جام جهانی منتشر میشند که همه این قطعات در آلبوم رسمی جام جهانی به بازار میاند. پیشتر در این برنامه از آلبوم رسمی جام جهانی 2014 برزیل گفتم و چند قطعه رو هم از همین مجموعه پخش کردم. این قطعه است به اسم اکنون، همراه با هم سروده رسمی جام جهانی 1998 فرانسه، اثری مشترک از ژان میشل ژار، آهنگساز و تنظیم کننده سرشناس فرانسوی، به همراه یک آهنگساز و تنظیم کننده مطرح دیگه از ژاپن، تتسویا کومورو. این قطعه ایست به اسم سرود، سرود رسمی جام جهانی 2002 به میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی، اثری ساخته ونجلیس، آهنگساز پر آوازه یونانی، هنرمندی که آثاری در سبکای متفاوت چون الکترونیک، راک پروگرسیو، نیو ایج و کلاسیک ساخته و اجرا کرده. همچنین آثار ونجلیس در رقابت‌های ورزشی بارها و بارها استفاده شده، از جمله در المپیک پیشین در المپیک 2012 لندن یکی از قطعات معروفش در مراسم اهدای مدال به کار گرفته می‌شد. در آخر با هم به سرود رسمی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی توجه می‌کنیم، اثری به اسم نشانه پیروزی، اثری ساخته آر کلی، هنرمند آمریکایی. در اجرای این آهنگ یک گروه کره گاسپل اهل آفریقای جنوبی، گروهی به اسم خوانندگان روحانی سوئتو، آر کلی رو همراهی کردند و ما هم به این سرود گوش می‌دیم. سرودی به اسم نشانه پیروزی، سرود رسمی جام جهانی فوتبال 2010 به میزبانی آفریقای جنوبی.
You open your eyes to global warming.
بله، آشنا هستید که در چنین لحظاتی بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره و از طریق رادیو میتونید با ما همراه بمانید. ما با شما همراه خواهیم بود. ساعت 8 بامداد، با سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. پیش از پرداختن به مطالبی که در پیش داریم، بار دیگه با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. سلام مهتاب، مجدداً سلام.
سلام مجدد به شما و شنوندگان عزیز. چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 و علاوه 1 برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک روز شنبه در وین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، صبح شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون گفتگو کردند و مذاکرات بعد از ظهر به طور سه‌جانبه با پیوستن ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا ادامه یافت. آمریکا اعلام کرد از دیدن تصاویر ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس مرزی اسرائیل در شرق بیت المقدس عمیقا متأثر شده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه ضمن محکوم کردن خشونت از مقام‌های اسرائیل خواستار انجام تحقیقات شفاف و فوری در این باره شد. وزارت دادگستری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای از آغاز تحقیقات در این باره خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها طارق ابو خزیر در بازداشت پلیس اسرائیل به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این نوجوان 15 ساله اهل فلوریدای آمریکاست. دولت عراق میگوید فیلم ویدیویی که در آن ادعا می شود شخصی که در مسجدی در موسل صحبت می کند ابوبکر بغدادی است، جعلی است. به گزارش رویترز سخنگوی وزارت کشور عراق گفته است البغدادی رهبر داعش اخیراً در حمله هوایی ارتش عراق زخمی شده و برای معالجه به سوریه منتقل شده است. خبرگزاری رویترز میگوید هنوز شواهد مستقلی که بتوان ادعای دولت عراق یا اصالت ویدیو را تایید یا تکذیب کرد وجود ندارد. سقوط یک هواپیمای کوچک آموزشی در جنوب لهستان 11 کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این هواپیما روز شنبه دقایقی پس از برخاستن در نزدیکی روستایی در جنوب لهستان سقوط کرده و آتش گرفته است. این هواپیمای دو موتوره حامل 11 چترباز به همراه خلبان آن بود. علت این حادثه تاکنون اعلام نشده است. مدیر کل محیط زیست استان تهران فاضلاب را عامل اصلی آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران دانست. محمد هادی حیدرزاده روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت حدود 30% زمین‌های کشاورزی جنوب تهران با آب فاضلاب آبیاری می‌شوند. وی از مسئولان وزارت بهداشت خواست سلامت محصولات کشاورزی این منطقه را تایید نکنند. مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه حل مشکل شبکه فاضلاب تهران دست کم 4 سال دیگر زمان می‌برد تأکید کرد تا زمانی که شبکه فاضلاب تکمیل نشود مشکل آلودگی محصولات کشاورزی جنوب تهران به قوت خود باقی است. تیم فوتبال هلند بامداد یک شنبه در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 توانست بر کاستاریکا پیروز شود و به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال راه یابد. ساعتی پیش از این بازی تیم فوتبال آرژانتین نیز با برتری 1-0 در مقابل بلژیک به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. تیم‌های آرژانتین و هلند چهارشنبه آینده 18 تیر ماه در مرحله نیمه نهایی به مسافه یکدیگر خواهند رفت. به دنبال واژگونی یک اتوبوس مسافربری محور شیراز عسلویه دست کم 5 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه بعد از ظهر روز شنبه بر اثر واژگونی اتوبوس اسکانیا در جاده فیروزآباد در استان فارس و سقوط آن به ته دره رخ داد. کسرا سیروسی، فرمانده پلیس راه استان فارس، به خبرگزاری مهر گفت علت دقیق حادثه در دست بررسی است، اما راننده اتوبوس یکی از مقصران حادثه است. آقای حسینی،
بسیار ممنونم از مهتاب وحیدی راد. در ادامه نخست گفتگوی خواهیم داشت با خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین درباره گفتگوهای روز شنبه ایران و پنج به علاوه یک، سپس گزارشی درباره درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از طرفهای مذاکرات وین برای فراموش نکردن مسئله حقوق بشر در ایران خواهیم داشت. انتقاد یک زندانی سیاسی از وضعیت نگهداری زندانیان بیمار و عملکرد قضات موضوع گزارش دیگری است که خواهیم شنید. درباره شمار امضاهای جمع‌آوری شده برای استیضاح وزیر علوم هم گزارشی داریم، به اضافه مطالب دیگه که در طول برنامه از آنها با شما خواهیم گفت. همچنان که قول داده بودیم پیامک‌های شما را هم خواهیم خواند. روز شنبه دومین روز مذاکرات بین هیئت‌های ایرانی و کشورهای پنج به علاوه یک برای نگارش متن توافقنامه جامعه هسته‌ای در وین ادامه یافت. الهه روانشاد از رادیو فردا در آخرین ساعات روز شنبه در گفتگو با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین، رویدادهای این روز رو مرور کرده و در ابتدا از او پرسیده این مذاکرات چگونه پیش رفت. نیلوفر پور ابراهیم:
باید بگم که امروز با وجود اینکه یک روز شنبه روز تعطیل کاری بود در وین، طرفین مذاکره کننده از صبح خیلی زود 8:30 صبح گفتگوهای مشورتی و کارشناسی خودشون رو ادامه دادن و همینطور آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و خانم هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعت‌ها برای پیشبرد نگارش متن توافق احتمالی با ایران گفتگو کردند. آقای مایکل مان سخنگوی خانم اشتون در خصوص روند نگارش متن این توافق احتمالی اعلام کرده که انتظار میرفت که کار دشواری باشه، اما فضا سازنده بوده. آقای عراقچی هم قبلا گفته بود که نگارش متن کار سختی خواهد بود و زمان زیادی خواهد بود. از طرف دیگه آقای سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم اعلام کرده که همین که نگارش متن توافق داره پیش میره با وجود اینکه اختلاف‌ها زیاده، خیلی موضوع مهمی هست.
از سرگئی ریابکوف نام بردید. او معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور، و همچنین کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، هر دوی اینها وین رو ترک کردند و در عوض اعلام شده که مقامات شرکت روس اتم هفته دیگه به این مذاکرات میپیوندند.
درسته، آقای ریابکوف و خانم اشتون مذاکرات رو ترک کردند، ولی این به طور موقت هست. خانم اشتون احتمالاً فردا شب به وین برمیگردند و نتیجه گفتگوهای این دو روزی رو که اینجا نبودن با آقای ظریف مرور میکنن. آقای ریابکوف هم که برای یه سفری به برزیل رفتن، ایشون هم برمیگردن و اعلام کردن که تمام هیئت مذاکره کننده روسیه در وین خواهند بود و مذاکرات رو ادامه میدن به طور فشرده. فکر میکنم این حضور نمایندگان شرکت روس اتم هم مهم باشه، به این دلیل که این شرکت همون شرکتی هست که به ایران کمک میکنه برای ساخت نیروگاه بوشهر و گفته میشه که ایران قراردادهایی رو به این شرکت امضا بکنه برای ساخت نیروگاه‌های اتمی بیشتر، و حضور این نمایندگان هم میتونه در این گفتگوها مهم باشه و شاید روسیه میخواد به این شکل در نتیجه مذاکرات به نوعی سهم بیشتری داشته باشه.
برخی از خبرگزاری‌ها از احتمال حضور جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم در مذاکرات ایران با شش قدرت جهانی سخن به میان آوردند.
بله، به نقل از منابع مختلف این موضوع گفته شده که آقای کری ممکنه به مذاکرات بپیونده، ولی هنوز تایید نشده. اما به نظر میرسه که در صورتی که گفتگوها به یک جایی برسه که دو طرف به پیشرفت خیلی خاصی نرسیده باشن، و یا اگر که پیشرفت خیلی خوبی ایجاد بشه که بتونن توافق رو امضا بکنن، مطمئناً وزیر امور خارجه امریکا برای نتایج بیشتر به وین خواهد اومد.
نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا به پرسش‌های الهه روانشاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که از جانب شما به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام طاهره از فردیس برای ما نوشته: عده‌ای بیشمار از جوانان ما در جنگ با عراق کشته شدند و حالا باید از دفاع عراقی‌ها کشته شوند. شنونده دیگری هم برای ما در پیامک خودش نوشته: کشوری که ثروتمندترین کشور دنیاست به واسطه حکومتش و دزدان بیوطن و شرک مردم به این نقطه رسیده، امضا یک هموطن مسیحی. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی تا پیش از ساعت 8:30 قرائت خواهیم کرد. بپردازیم فعلا به ادامه گزارش ها. تنها دو روز پس از آنکه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از طرفهای مذاکرات هسته‌ای در وین خواست به مسائل حقوق بشر در ایران نیز توجه کنند، مدیر حقوق بشری قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به او از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، شکایت کرد. شاهین بشیری.
مدیر حقوق بشری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه 14 تیر ماه در نامه‌ای رسمی به سازمان ملل، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران را به غرض‌ورزی، جانبداری و رفتار غیرحرفه‌ای متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در نامه خود خطاب به خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به موضع‌گیری احمد شهید اعتراض کرده است. احمد شهید در خرداد ماه سال 90 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران انتخاب شد و از آن زمان تا کنون همواره هدف حمله رهبران جمهوری اسلامی بوده و هنوز به وی اجازه سفر به ایران را ندادند. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی همیاران حقوق بشر مستقر در نیویورک، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته به این سوال پاسخ می‌دهد که با توجه به اینکه ایران در طول 3 سال گذشته هیچگاه به آقای احمد شهید اجازه سفر به ایران را نداده، پس چگونه میتواند انتظار داشته باشد گزارش‌های وی از معیارهای درست، حتی بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی برخوردار باشد؟ الهه هیکس:
این مسئله مطرح کردن شکایت یا از عملکرد یا گزارش‌های آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، بار اول نیست. ایران سال‌هاست که گزارشگر ویژه داره. در رابطه با عملکرد آقای کالیندوپول، در رابطه با عملکرد موریس کاپیتون هم همین اعتراضات بود. از یاد نبریم که آقای کالیندوپول و آقای موریس کاپیتون رو فقط یک بار اجازه دادن. آقای کالیندوپول در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی که سعی داشت دولت درها رو با روابطش رو با اتحادیه اروپا و اروپاییان خوب بکنه، و در زمان آقای هاشمی رفسنجانی آقای موریس کاپیتون به ایران رفت و دیگه اجازه ندادن به گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران به ایران سفر بکنن. همیشه اعتراض کردن. از نظر حقوقی اگر گزارش های آقای احمد شهید و گزارشگران ویژه و همینطور سازمان های بین المللی حقوق بشر مغرضانه و حتی اشتباه مطلبی رو مطرح کرده باشن، این حق دولت جمهوری اسلامی است که شکایت بکنه و با ارائه مدرک و سند ثابت بکنه مسئله‌ای که در گزارش آقای احمد شهید مطرح شده اشتباه بوده. تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده.
به گفته دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران که چندین بار هدف گزارش‌های منفی احمد شهید بوده، آقای شهید بیانیه‌های خود را بر مبنای اغراض سیاسی صادر کرده و وبلاگ شخصی خود را به مکانی برای تبلیغات سیاسی تبدیل کرده است. محمد جواد لاریجانی در نامه خود به ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، از او خواسته است که در این فرایند بازنگری کند. اما آیا خطاب این نامه به کمیسر عالی سازمان ملل از لحاظ سلسله مراتب این سازمان صحیح است؟ یا آقای لاریجانی باید نامه خود را خطاب به فرد یا نهاد دیگری در سازمان ملل ارسال می‌کرد؟ الهه هیکس:
آقای احمد شهید و گزارشگر ویژه در رابطه با حیطه خانم پیلار و کمیسار عالی کار نمی‌کنه. آقای احمد شهید گزارشش رو به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه میده. دولت‌ها هستن، اعضای شورای حقوق بشر هستن که آقای احمد شهید رو انتخاب می‌کنن. خانم پیلای و کمیساری‌های عالی هیچ رابطه‌ای در رابطه با نقش آقای احمد شهید ندارن. بنابراین تمام حرکت‌ها، صحبت‌های آقای لاریجانی متأسفانه فقط یک حرکت سیاسی است.
آقای لاریجانی در نامه روز شنبه خود فعالان سیاسی و فرهنگی و حقوق بشری ایران را که مورد حمایت سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته‌اند، مجرمان، متخلفان و قانون شکنان خوانده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. مهدی خزعلی، زندانی سیاسی که از دو هفته پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، در نامه سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از وضعیت نگهداری زندانیان بیمار و عملکرد قضات انتقاد کرده. آقای لاریجانی که به دلیل اعتصاب قضایش آقای خزعلی که به دلیل اعتصاب قضایش در بیمارستان به سر میبره، در این نامه گفته که تا زمان آزادی به اعتصاب قضای خودش ادامه خواهد داد. بابک غفوری آذر.
نامه مهدی خزعلی از بیمارستان به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی. نامه‌ای که در آن این زندانی سیاسی با انتقاد از عملکرد نهاد قضایی جمهوری اسلامی و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی گفته که به اعتصاب قضایش تا آزادی بی قید و شرط ادامه خواهد داد. آقای خزعلی در این نامه گفته دادگاه‌هایی که به پرونده منتقدان سیاسی رسیدگی می‌کنند، به گفته او حتی ظاهر آیین دادرسی را رعایت نمی‌کنند و قضات آنچه ماموران امنیتی می‌خواهند را انجام می‌دهند. این منتقد حکومت جمهوری اسلامی در این نامه همچنین وضعیت پزشکی در زندان‌ها را حتی در شأن چهارپایان نیز ندانسته و نوشته در اعتصاب قضایی اخیرش وقتی او را به بیمارستان رساندند که قلب، مغز، کلیه‌ها، کبد و دستگاه گوارشش در معرض خطر جدی قرار داشته است. آقای خزعلی از زمان بازداشت در دو هفته پیش تا کنون اعلام اعتصاب قضایی خشک کرده است. محمد صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، درباره دلایل نگارش نامه اخیر پدرش به صادق لاریجانی چنین میگوید:
نامه رو باید دیروز نوشتن. دلیلم که نوشتن این بود که علت بازداشتش مشخص نبود. یعنی خودشون به بازداشتشون اعتراض دارن، به نحوه برخورد اون زندانبانان اعتراض دارن، به اینکه چرا ملاقات ندارن و هنوز زمینه سیاسی هر کسی که در بیمارستانه ملاقاتش آزاده. این حرف منم نیست، حرف ما نیست، حرف همین زندانبانا و نگهبانایی که برای بابا میان و همشون میمونن که چرا انقدر حرف سیاسی رویشون زیاده. نامه باز به همین دلیل بود، یعنی دلیل که بابا سه بار به خاطر عملکرد این نگهبانا حالشون بد شد و سریع پرستارا و دکترا اومدن بالا سرشون رفع شد، یعنی یاد کردن، ولی هر کدومش ممکن بود اتفاق غیرقابل جبران بیفته.
مهدی خزعلی که خود پزشک است، در نامه‌اش خطاب به رئیس قوه قضاییه یکی از دلایل مرگ بیماران زندانی را برخورد به گفته او ناشایست و غیر انسانی زندانبانان دانسته است. او در این نامه همچنین از اینکه زندانیان بیمار با وجود وخامت حالشان برای دیدار و ملاقات با بستگان و دوستانشان دچار محدودیت‌هایی هستند انتقاد کرده است. محمد صالح خزعلی درباره امکان دیدار خانواده با آقای خزعلی در شرایط فعلی میگوید:
معاون دادستان گفته بود که از خانواده در یک میتونه یه نفر باشون بمونه. برادر کوچیکی من که شب باشون مونده بود و صبح ساعت 9 صبح خواب بیدار کردن، گفتن برو بیرون و هیچ کس حق ملاقات نداره، هیچ کس نمیتونه وارد شه. تا من که رفتم بی صحبت کردیم و اینها، و هنوزم همینطوره. الان خانواده رو تک و توک راه میدن، خیلی فشار زیاد شده و در میگن که دستور اومده، میگن دستور از رئیس سازمان زندان ها اومده که ایشون هم قطعا از رئیس قوه دستور میگیره.
مهدی خزعلی تا کنون بارها به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده و پس از چند بار اعتصاب قضا در زندان با قید وثیقه آزاد شده است. این ناشر و فعال سیاسی در نامه اخیرش هم گفته اتهامات و احکام صادره را نخواهد پذیرفت و به اعتصاب قضا تا آزادی بلاقید ادامه خواهد داد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ساعت 8:18 است. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به نام کمال از اصفهان اظهار محبت کرده و به کارمندان رادیو فردا پیام پر از تقدیر فرستاده، ولی متاسفانه محتوای پیامک ایشون به درستی به دست ما نرسیده، یعنی واقعا کلمات جابجا شده و یکی از جملاتش کاملا نامفهوم هست. اینه که از خوندن پیامک ایشون متاسفانه معذوریم. شنونده دیگری برای ما نوشته: ایرانیان عزیز، این را بدانید که تا خامنه‌ای به محراب مسجد روضه‌خوانی بر نگردد در مشهد و این سپاه و اطلاعات سرکوبگر به پادگان‌ها، ایران ما با خاک یکسان می شود. امضا رضا آریایی نژاد از یکی از روستاهای فقر زده در کویر شرق ایران. به گفته ایشون یادآوری می کنم که پیام های تلفنی و پیامک هایی که از طریق رادیو فردا پخش میشه پیامک های شماست، پیام های شماست، در برگیرنده نظرات شماست درباره مسائل مختلف و لزوما نظرات رادیو فردا نیست. رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد و بی‌طرف رسالت خودش میدونه که پیام هایی رو که به دستمون میرسه با بی‌طرفی پخش کنیم. البته بعضی وقتا در بعضی از کلمات اصلاحاتی میشه که واژه های خیلی خیلی تند و برخورنده از رادیو پخش نشه. اعتراف میکنم که هیچ رادیویی پیام های زننده و سخت رو برخورنده رو پخش نمیکنه. با سپاس از اینکه با ما همراه هستید و برای ما پیام و پیامک میفرستید و نظراتتون رو بیان میکنید. ادامه ی گزارش ها. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند امضاهای استیضاح وزیر علوم به حدود 60 امضا رسیده و هیئت رئیسه باید استیضاح را اعلام وصول کنه. از آن سو بیش از 600 تن از استادان دانشگاه‌ها در حمایت از رضا فرجی دانا وزیر علوم نامه‌ای به رئیس مجلس نوشتند. حسن جعفری.
زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس هفته گذشته اعلام کرد تقاضای استیضاح با نزدیک به 60 امضا تقدیم هیئت رئیسه شده است. پس از آن بنابر برخی گزارش ها گفتگوهایی بین طرف های مختلف برگزار شد تا استیضاح لغو شود یا به تعویق افتد. مسئله فعلی اعلام وصول استیضاح از سوی هیئت رئیسه مجلس است، زیرا پس از آن روال قانونی به طور زمان بندی شده به جریان خواهد افتاد. جواد کریمی قدوسی، یکی از امضا کنندگان استیضاح، به خبرگزاری مهر گفته است نمایندگان منتقد با وزیر علوم به تفاهم نرسیدند و استیضاح باید در جلسه علنی روز یکشنبه اعلام وصول شود. اما حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است هیئت رئیسه هنوز در مورد اعلام وصول استیضاح وزیر علوم تصمیم نگرفته و اگر تلاش‌ها برای متقاعد کردن استیضاح کنندگان به نتیجه نرسد و کلیات استیضاح هم جامع و کامل و بدون کلی‌گویی باشد، طرح استیضاح روز سه‌شنبه اعلام وصول خواهد شد. اما موارد مطرح شده در استیضاح چیست؟ در روزهای گذشته شماری از وبسایت‌های منتقد اصولگرایان عمده‌ترین دلیل طرح استیضاح رضا فرجی دانا را اقدام او در علنی کردن 3000 بورسیه غیرقانونی در دولت احمدی نژاد دانستند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که اکنون ساکن آلمان است، از دیگر دلایل احتمالی استیضاح میگوید:
احساس میشه که بخشی از نمایندگان مجلس و یا به تعبیر دیگه بخشی از نهادهای حاکمیت و حامیان رهبری تمایل دارن که فضای سیاسی دانشگاه ها همچنان مانند دولت آقای احمدی نژاد بمونه و حراس دارن که فعالیت های سیاسی دانشجویان در دانشگاه ها مانند دولت آقای خاتمی بشه. البته بعضی از نمایندگان دلایل دیگری هم مطرح کردن، مانند وضعیت رشد علمی دانشگاه ها و یا مباحث اجرایی، ولی طبیعتاً مباحث اجرایی همواره تحت شعاع دلایل سیاسی قرار خواهد گرفت.
رضا فرجی دانا در یک سالی که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بوده چندین بار از مجلس تذکرهای شفاهی و کتبی گرفته و دومین وزیر روحانی بود که از مجلس کارت زرد گرفت. اما به رغم این سابقه مخالفت مجلس با عملکرد فرجی دانا، چند تن از امضا کنندگان استیضاح از جمله جواد کریمی قدوسی گفتند سخنان سه روز پیش آیت الله علی خامنه ای در مورد دانشگاه‌ها بود که آنها را در ارائه طرح استیضاح مصمم‌تر کرد. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با شماری از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها گفته بود:
من خواهش می‌کنم از مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان گوناگون مدیریتی، دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش ها و فعالیت های جناح‌های سیاسی قرار ندن. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه ها تبدیل بشن به باشگاه های سیاسی، کاری که در یک دوره انجام گرفت.
به باور شماری از ناظران، این سخنان به هر روی کار را بر رضا فرجی دانا سخت‌تر خواهد کرد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی:
صحبت‌های رهبری که به نوعی همراه با اعتراضات نمایندگان مجلس به اقدامات آقای فرجی دانا هست، میتونه برای برخی از نمایندگان به عنوان چراغ سبزی تلقی بشه برای انجام استیضاح. به هر حال در ماه‌های گذشته این موضوع مطرح شده از سوی برخی از نهادهای نزدیک به رهبری مانند سپاه که مانند گذشته نخوان علیه دولت آقای روحانی فعالیت بکنن، ولی طبیعتاً این صحبت رهبری فضا رو باز میکنه که نمایندگان توجیه بکنن که رهبری هم با استیضاح وزیر علوم موافقت تلویحی دارن و این طبیعتاً کار رو برای وزیر علوم سخت‌تر خواهد کرد در صحنه عملی مجلس برای دفاع از اقدامات خودشون.
از سوی دیگر، خبرگزاری ایرنا گزارش کرده که بیش از 600 تن از استادان دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حمایت خود را از رضا فرجی دانا اعلام کرده‌اند. به گزارش ایرنا در این نامه آمده است: در شگفتیم نمایندگانی که در طول سال‌های گذشته در برابر همه گونه نابهنجاری و تصمیمات نابخردانه و بی‌حرمتی به نهاد دانشگاه ساکت بودند، اکنون فعالیت‌های بازدارنده خود را در مقابل سیاست‌های اصولی وزارت علوم دوچندان کردند. پایان نقل قول. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس که از او به عنوان طراح اصلی طرح استیضاح یاد می شود، گفته است امضا کنندگان منتظر نظر رئیس مجلس نمی شوند و در ارائه طرح خود مصمم هستند.
حسن جعفری گزارش می داد: در کنار مذاکرات هسته بیان میان ایران و پنج به علاوه یک شرکت آمریکایی با امضای تفاهم نامه همکاری با ایران قصد داره در استان چهارمحال و بختیاری از زباله و پسماند برق تولید کنه. نوشین سید حسینی:
در اتفاقی کم سابقه، یک شرکت آمریکایی در پروژه‌ای مشترک برای تولید برق از پسماندها و زباله‌های شهری با ایران تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. به گفته مسئولان ایرانی، شرکت آمریکایی World Eco Energy قرار است در استان چهارمحال و بختیاری روزانه از 1500 تن زباله حدود 250 مگاوات برق تولید کند. یکی از مسئولان استانداری چهارمحال و بختیاری گفته است که این پروژه در 6 ماهه اول امسال در یکی از شهرهای بروجن یا شهر کرد شروع شده و به مدت 2 تا 3 سال هم ادامه خواهد داشت. ملک محمد قربانپور، مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی استانداری چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که در فازهای مختلف این پروژه با سوزاندن زباله ها، فرآورده هایی از جمله محصولات جانبی خوراک دام، پروتئین و سوخت هواپیما هم تولید می شود. به گفته این مسئول استانداری چهارمحال و بختیاری، 80% آب فاضلاب مورد استفاده در این طرح هم تصفیه و تبدیل به آب شرب خواهد شد. هزینه اجرای پروژه تولید برق از زباله و پسماند که 2,350,000,000 دلار ذکر شده، قرار است نیمی از طرف ایران و نیمی هم از طرف شرکت آمریکایی World Eco Energy تامین شود. مشاور برنامه ریزی و امور اجرایی استانداری چهارمحال و بختیاری از جمله مزایای دیگر این طرح را تصفیه هوا و قابلیت تبدیل زباله‌های 50 سال گذشته به سوخت ذکر کرده و اضافه کرده که این طرح حدود 650 شغل جدید هم فراهم خواهد کرد. امضای این تفاهم نامه از طرف یک شرکت آمریکایی برای سرمایه گذاری در ایران در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین سرگرم رایزنی‌های فشرده برای نگارش متن توافق نهایی موسوم به برنامه اقدام جامعه مشترک هستند. دستیابی به توافق نهایی موجب رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خواهد شد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. یک مأمور 31 ساله سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا متهم به جاسوسی برای دستگاه‌های مخفی آمریکا شده است. شهرام میریان:
در پی افشای فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در آلمان از سوی ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی آمریکا، در سال پیش، 3 ماهی است که کمیسیونی در بوندستاگ مجلس آلمان مأموریت یافته عملیات جاسوسی آمریکا از سال 2002 میلادی تا سال پیش را مورد بررسی قرار دهد. در حالی که این کمیسیون همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، رسانه‌های آلمان اعلام کردند یک مأمور سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان شماری از اسناد محرمانه این کمیسیون و دیگر اطلاعات را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده. این مأمور که 31 سال دارد متهم است در 2 سال اخیر به عنوان جاسوس آمریکا در دستگاه اطلاعاتی آلمان فعالیت داشته. روز جمعه هم تایید شد این مأمور دستگیر و بازداشت شده. از سوی دیگر روزنامه آلمانی بیلد که از این مأمور اطلاعاتی به عنوان جاسوس دو جانبه یاد کرده، به نقل از محافل امنیتی آلمان نوشته او در مجموع 218 صفحه اسناد محرمانه سازمان اطلاعاتی آلمان را ربوده و از قرار معلوم در 3 دیدار با مأموران مخفی آمریکا در اتریش به مبلغ 25 هزار یورو فروخته. در میان این اسناد حداقل 3 سند هم در پیوند با گزارش محرمانه کمیسیون ویژه رسیدگی به فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در مجلس آلمان بوده. بر پایه گزارش‌ها، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای اولین بار روز پنجشنبه گذشته از این ماجرای جاسوسی باخبر شده. اینکه آیا مرکل تاکنون در این باره با باراک اوباما تماس تلفنی برقرار کرده و یا نه هنوز روشن نیست. در میان اما شتفن زایبرت سخنگوی دولت آلمان این ماجرای جاسوسی را موردی بسیار حساس و جدی تلقی کرده. از سوی دیگر جان امرسون سفیر آمریکا در برلین روز جمعه برای انجام دیدار و گفتگو به وزارت خارجه آلمان دعوت شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.